بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدی جاوید با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم هومن سیسان جلب می‌کنم.
با سلام. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با وزیر امور خارجه چین ملاقات کرد و چهارشنبه شب وارد پکن شد. آقای جلیلی هنگام ورود به پکن گفت درباره مذاکرات اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان درباره برنامه هسته‌ای ایران با مقام‌های چینی رایزنی خواهد کرد. قرار است 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان سه‌شنبه آینده درباره احتمال تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی مذاکره کنند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه از حملات ارتش به نوار غزه به منظور پایان دادن به موشک پرانی شبه نظامیان فلسطینی دفاع کرد. طی 2 روز گذشته شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه که تحت کنترل گروه حماس است حدود 70 موشک به اسرائیل پرتاب کردند. آقای اولمرت گفت اسرائیل حملات موشکی به غیر نظامیان را تحمل نخواهد کرد. در آخرین حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه یک شبه نظامی فلسطینی و همسرش کشته شدند. مخالفان دولت در کنیا پلیس این کشور را متهم کردند روز پنجشنبه 7 تن از تظاهر کنندگان را کشتند. مخالفان میگویند در دومین روز تظاهرات مخالفان موای کیباکی رئیس جمهوری کنیا نیروهای پلیس به سوی مردم تیراندازی کردند. همزمان با دیدار سعید جلیلی سخنگوی وزارت امور خارجه چین از ایران و کشورهای غربی خواست برای حل مشکل برنامه هسته‌ای ایران از خود انعطاف نشان دهند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت این کشور امیدوار است جمهوری اسلامی قطعنامه‌های شورای امنیت را رعایت و با جامعه بین‌المللی به طور کامل همکاری کند. والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان روز پنجشنبه وارد وین پایتخت اتریش شد تا درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران با محمد البرادی دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو کند. آقای مایر هنگام ورود به وین گفت جامعه بین‌المللی در برخورد با برنامه هسته‌ای ایران باید قاطعانه عمل کند. و وزرای امور خارجه آلمان و اتریش روز پنجشنبه تأکید کردند جامعه جهانی نباید از موضع خود در پرونده هسته ایران عقب نشینی کند.
با تشکر از همکارم هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. فشار واشنگتن بر پکن برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران. آزمایش یک موشک بالستیک توسط اسرائیل. سازمان ملل متحد از حضور و فعالیت گسترده نیروهای القاعده در لبنان خبر می‌دهد. ما گزارش‌های شنیدنی دیگر. حالی که 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه آلمان خود را برای رایزنی درباره صدور قطعنامه دیگری علیه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی آماده می‌کنند، واشنگتن پکن را تحت فشار گذاشته است تا با دور جدید تحریم‌های جهانی علیه تهران موافقت کند. حسن فرامرز از پکن گزارش می‌دهد.
جان نگروپونته معاون وزیر امور خارجه آمریکا که برای گفتگو درباره بحران اتمی ایران وارد پکن شده است، روز پنجشنبه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران را خطری برای امنیت جهانی دانست و گفت که واشنگتن از پکن انتظار دارد که از دور جدید تحریم‌ها علیه تهران حمایت کند. این مقام ارشد گفت به نظر من باید تحریم‌های جدیدی بر ایران تحمیل شود، زیرا دولت ایران خواسته‌های قبلی جامعه جهانی را برآورده نکرده و این نکته است که دولت چین باید به آن توجه کند. در همین رابطه دکتر جوزف چنگ، کارشناس روابط بین الملل دانشگاه هنگ کنگ، به رادیو فردا میگوید که گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مبنی بر اینکه ایران برنامه‌های نظامی هسته‌ای خود را از سال 2003 میلادی متوقف کرده، ممکن است دولت چین را بر آن دارد که از اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران حمایت نکند. این کارشناس علوم سیاسی با این حال خاطر نشان می کند که پکن از سوی دیگر مایل نیست خود را بر سر برنامه های اتمی جمهوری اسلامی رو در روی کاخ سفید قرار دهد و در نتیجه ممکن است در دور جدید نشست کشورهای پنج به علاوه یک به قطعنامه‌ای که تحریم های ملایم تری را علیه ایران اعمال کند رأی مثبت دهد.
Of some kind of United Nations Security Council resolution.
همزمان با تلاش‌های واشنگتن برای مهار برنامه‌های اتمی ایران، جمهوری اسلامی نیز یک نماینده ارشد خود را به پکن فرستاده است تا حمایت دولت چین را در این باره به دست آورد. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز پنجشنبه برای دیداری دو روزه با دولت مردان چین وارد پکن شد و انتظار می‌رود که با یانگ جی چی، وزیر امور خارجه، و شمار دیگری از مقامات ارشد این کشور درباره برنامه‌های اتمی ایران و کسب حمایت پکن در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتگو کند. در اشاره به دیدار نماینده هسته‌ای ایران از پکن، دکتر چنگ به رادیو فردا می‌گوید چین کوشش خواهد کرد تا ایران را متقاعد کند که به طور اساسی متعهد شود که قصد گسترش سلاح‌های کشتار جمعی را ندارد.
China trying to persuade Iran to make more concrete promises not to engage in nuclear weapons development.
سفر نمایندگان ارشد دو کشور آمریکا و ایران به چین در حالی صورت می‌گیرد که نمایندگان کشورهای پنج به علاوه یک هفته آینده در برلین به دیدار یکدیگر می‌روند تا احتمال تحریم‌های جدیدتر بر جمهوری اسلامی ایران را بررسی کنند. بر اساس اظهارات جان نگروپونته، کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا در نظر دارد در جریان سفر هفته آینده خود به آلمان با یانگ جی چی، وزیر امور خارجه چین، گفتگو کند تا حمایت پکن را برای تصویب سومین قطعنامه تحریمی علیه ایران به دست آورد. آقای نگروپونته در اشاره به گزارش منابع اطلاعاتی آمریکا مبنی بر اینکه تهران از سال 2003 میلادی برنامه‌های نظامی هسته‌ای خود را متوقف کرده گفت هرچند این گزارش نشان می‌دهد که فعالیت‌های نظامی ایران در این باره متوقف شده است، اما ایران کماکان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و لازم است تا برای محدود کردن ایران تحریم‌های دیگری بر این کشور اعمال شود. از سوی دیگر خوا لیمینگ، سفیر سابق چین در ایران، نیز به روزنامه چاینا دیلی، ارگان حزب کمونیست این کشور، گفت احتمال اینکه پکن از تحریم‌های شدید علیه ایران حمایت کند ضعیف است، اما این احتمال وجود دارد که چین به تحریم‌های ملایم‌تر ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد چراغ سبز نشان دهد. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. با نزدیک شدن انتخابات مجلس هشتم، افراد و گروه‌های مختلف بر سالم و شفاف بودن انتخابات تاکید می‌کنند. اما این انتخابات واقعاً تا چند اندازه می‌تواند بر معیارهای جهانی برای یک انتخابات سالم، عادلانه و شفاف استوار باشد؟ پریشات فرزام این سال را با ماشالله عباس‌زاده، مسئول روابط رسانه‌ای وزارت کشور در دوره محمد خاتمی در میان گذاشته است. ماشالله عباس‌زاده.
انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی نه تنها از لحاظ محتوا و زیرساخت با یک بحران در بعد عمد مواجه است، بلکه حتی به لحاظ فرم و فرایند عادی امور هم دچار مشکل به نظر میاد. اولین مرحله آن که همان ثبت نام کاندیداها بوده، ما شاهد عدم حضور چهره های زینفوز رژیم که سالها صاحب کرسی های قدرت در ارکان های مختلف پارلمانی و اجرایی کشور بودند، از جمله تشکل موسوم به حزب اعتدال و توسعه هستیم که این تشکل مدیران اجرایی خیلی عالی رتبه رو در طی سالهای پس از انقلاب تجربه کرده و همه از همگرایان آقای رفسنجانی هستند و آمیزه ای از کارگزاران و مدیران کارگزارانی و حزب اعتدال توسعه هستن که میبینیم غایب هستن. از سوی دیگر ما در طول سالهای قبل که در واقع سالهای حالا نسیمهای تحول خواهانه و جنبشهای اصلاح طلبانه آقای خاتمی بوده، ما حتی حضور اپوزیسیون منتقد خارج از قدرت رژیم رو هم میبینیم برای مرحله ثبت نام، از جمله گروههای موسوم به ملی مذهبی ها و نهضت آزادی ها که ثبت نام میکردن و چه بسا در مراحل هیئت اجرایی که دست وزارت کشور دولت اصلاحات بوده تایید میشدن. و نکته بسیار مهم اینی که خب اینها در مراحل بعدی در مرحله هیئت نظارت به طور اتوماتیک از گردونه رقابت حذف میشدن و حتی یک بار هم که یکی در تهران رأی آورده بود، تیغ نظارت استصوابی در واقع گردن پیروزیش رو برید و از راهیابی به مجلس باز ماند. دکتر علیرضا رجایی، در این راستا من یک جنبندی هم داشته باشم نسبت به این موضوع. ترس از رد صلاحیت‌های گسترده جناحین یک پارچه هیئت‌های اجرایی و نظارت، بیم‌های امنیتی و تحلیل‌های پنهانی به برخی از چهره‌های زینفود مجلس فعلی.
آقای عباس‌زاده، ولی قبل از این هم که آقای محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران انتخاب بشن و در حال در پی اون سپاه پاسداران اینطور قدرت رو در ایران در دست بگیره، باز هم مشکل عدم تایید صلاحیت‌ها بوده؟ یعنی در حقیقت تعداد خیلی کمی همیشه از نامزدهای انتخاباتی چه برای مجلس چه برای ریاست جمهوری صلاحیتشون تایید می‌شده. تفاوت این رو شما چجور توجیه می‌کنید؟ آیا به نظرتون چیز خاصی الان میرسه که راجع به این اشاره می‌کنید؟
بحث بررسی صلاحیت ها یک بحث دامنه‌داری است که پس از مجلس اول شورای اسلامی که حالا یک مجلس نیمه آزادی بود دیگه شروع شده. همون بحث داشتن هیئت نظارت و همینطور داشتن به اصطلاح حق رأی وتوی شورای نگهبان که توسط 6 فقیه به هر حال تقریبا کم ارتباط با جامعه ایران، این خودش اصلا اولین گام نقض سلامت انتخابات هست و این بوده، ولی خب فراز و فرود داشته، به اصطلاح کاهش و افزایش داشته. این مورد ما مجلس ششم شورای اسلامی رو میبینیم که به هر حال به لحاظ فرم و زیرساخت انتخابات از حداقل استانداردها برخوردار بوده و واقعا مردم برای تقویت دولت وقت خودشون که احساس میکردن در تنگنای مجلس پنجم با مشکل مواجه شده، یک مجلسی رو که با نمایندگان به هر حال تقریبا خواستهای دموکراتیک انتخاب کردن. ضمن اینکه به قول حضرت علی، خب این هیئت نظارت، تیغ استصوابی هیئت نظارت همیشه بر سر این آزادی خواهان و گروه های غیر حکومتی و غیر دینی مثل سکولارها و لائیک ها بوده، این هست، ولی خب فراز و فرود داشته. این دور از انتخابات ما شاهد یک پارچه شدن هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت هستیم. این دو تا به اصطلاح فاکتورهای کاتالیزور و کانال‌های بررسی صلاحیت هستند. من به سوال قبلی شما هم که مستاقی از به تعبیر نقض سلامت انتخابات رو خواسته بودید، من بایستی اشاره اینجا داشته باشم که با این سوال شما هم همسو و همگرا شده. جالب اینجاست که یکی از نشریات وابسته به ارگان سپاه پاسداران به نام نشریه صبح صادق صراحتاً امروز به گروه های اصلاح طلب و تحول خواهان هشدار داده که اصلا چرا شماها کاندیداها شدید؟ قطعاً نیروهای ارزشی سپاه نخواهند گذاشت که شماها تایید صلاحیت بشید و با رد صلاحیت های گسترده مواجه خواهید شد.
ماشاءالله عباس‌زاده، مسئول روابط رسانه‌ای وزارت کشور در دوره محمد خاتمی در گفتگو با پریشهر فرزام. اما هر بار که به مرحله ای از انتخابات در ایران نزدیک می شویم، بحث ها در مورد نقش شورای نگهبان در انتخابات متمرکز می شود. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، می گوید بانک فعالان سیاسی و افراد و گروه های درگیر در مسئله انتخابات با نقش شورای نگهبان در انتخابات کاملا آشنا هستند. این نقش برای عامه مردم پیچیده است و شاید بسیاری از آنها ندانند که وقتی به صندوق رای نزدیک می شوند دارند به منتخبین شورای نگهبان رای می دهند، نه به کسانی که آزادانه برای اخذ رای مردم نام نویسی کردند. مهرانگیز کار:
شورای نگهبان نهادی است که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تمام انواع انتخابات نظارت دارد. قانون اساسی کلمه نظارت را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است. تا سالها بعد از تأسیس جمهوری اسلامی فضای سیاسی کشور چنان بود که مردم یا درگیر جنگ یا درگیر بحران‌های ناشی از انقلاب و تندروی‌ها بودند و در بند آن نبودند تا کلمه نظارت را وارسی کنند، به خصوص که قانون انتخابات هم سالها بعد از تصویب قانون اساسی از تصویب گذشت که به موجب آن تصریح شد پذیرش نامزدی افرادی که التزام عملی به ولایت فقیه ندارند در رقابت‌های انتخاباتی امری غیر ممکن است. هنوز کسی نمی‌داند التزام عملی به ولایت فقیه دقیقاً حامل چه مفهومی است، اما هرچه هست شرطی است که می‌تواند مانع نام‌نویسی جمعیت بزرگی از مردم بشود، جمعیتی که ممکن است در پیشینه سیاسیشان پیروی بیچون و چرا از نظام سیاسی و تمام مدیران سیاسی کشور وجود نداشته باشد. تا سالها 7-8 میلیون نفر در انتخابات شرکت می کردند و همین اندازه از مشارکت کافی بود تا رئیس جمهور و اعضای مجلس انتخاب بشوند. بخشی از این 7-8 میلیون نفر مخلصان و مریدان بیچون و چرا بودند و بخشی دیگر افرادی از مردم که می‌خواستند مهری در شناسنامه داشته باشند و از باب احتیاط رأی می‌دادند تا مبادا جایی مورد مؤاخذه قرار گیرند یا یک امتیاز را از دست بدهند. شورای نگهبان در قانون اساسی دارای حق انحصاری برای تفسیر قانون اساسی است. از این رو شورای نگهبان بر پایه تفسیری که خود سالها پیش ارائه داشته اعلام شده نظارت مندرج در قانون اساسی استثوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود. تفسیر شورای نگهبان از نظارت بر انتخابات بعد از آراء محمد خاتمی در سال 1376 که مردم را با دولت اصلاح طلب آشنا ساخت و نقد عملکرد محافظه‌کاران در دستور کار مطبوعات اصلاح طلب قرار گرفت، تبدیل شد به یک سلاح برنده برای حذف تدریجی اصلاح طلبان از مراکز قدرت سیاسی و فرهنگی. بنابراین نبردی که از آن هنگام در صحنه‌های انتخاباتی بالا گرفت و مردم با آن آشنا شدند، نبرد دو نیروی درون حکومتی بود که همچنان ادامه دارد. آنچه کاملا به حاشیه رفته و ظاهرا به لحاظ گرفتاری‌های معیشتی مردم و شدت برخوردهای امنیتی با مخالفان و منتقدان کمتر به آن می‌پردازند، این است که در آن کشور سوای اصولگرایان، محافظه‌کاران، اصلاح طلبان، کارگزاران، میانه‌روهای دینی و سیاسی، جمعیت بزرگی از مردم هم زندگی می کنند که با این دستجات هم مرام نیستند و مثلا جدایی دین و دولت را ترجیح می دهند. این جمعیت روزنامه، تریبون، انجمن و محفل قانونی سیاسی ندارد و نمی تواند زیر عنوان طرفدار جدایی دین و دولت با حفظ احترام دین نماینده‌ای به صحنه انتخابات معرفی کند. بنابراین از هر سو که بنگریم، انتخابات با وجود نظارت استثوابی و شرایطی که در قانون انتخابات گنجانده اند، فاقد ویژگی‌های انتخابات آزاد است و با آنکه علی ظاهر رقابتی است، اما مردم به افرادی رأی می دهند که پیشتر توسط یک نهاد حکومتی به نام شورای نگهبان گزینش شده اند. این انتخابات به مفهوم آن است که افرادی وارد برخی از حوزه های زمامداری می شوند که حکومت را پاسخگو خواهند بود و نه مردم را.
مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
اسرائیل روز پنجشنبه یک موشک بالستیک را آزمایش کرد. این اقدام دو روز پس از آن صورت گرفت که نخست وزیر اسرائیل هشدار داد تمام گزینه‌ها برای بازداشتن ایران از دستیابی به جنگ‌افزار اتمی باز است. گزارشی داریم در این مورد از حسام مهذبی.
اسرائیل تنها قدرت اتمی اعلام نشده در خاورمیانه تلقی می شود و عقیده بر این است که زرادخانه ای شامل حدود 200 کلاهک جنگی فراهم آورده است. افزون بر این به گفته کارشناسان نظامی در سالهای اخیر اسرائیل کوشش های خود را برای مقابله با تهدید حملات موشکی از سوی همسایگان عربش و ایران متمرکز ساخته است. به نظر می رسد موشک بالیستیک که روز پنجشنبه آزمایش شد حاصل چنین کوششی است. این اقدام که خبر آن را رادیوی ارتش اسرائیل پخش کرد، دو روز بعد از آن صورت می‌گیرد که اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل هشدار داد برای بازداشتن ایران از تولید جنگ‌افزار اتمی تمام گزینه‌ها باز است. او گفت هر کاری که بتواند به جلوگیری از دست یافتن ایران به توانایی اتمی جلوگیری کند، بخشی از آن چه وی آن را عملی مشروع برای مقابله با مشکل نامید خواهد بود. اولمرت که در کمیته امور خارجی و دفاع پارلمان اسرائیل سخن می گفت اظهار داشت ایران به کوشش برای تولید سلاح‌های غیر متعارف ادامه می دهد و ما باید از تمام امکانات موجود برای متوقف ساختن آن استفاده کنیم. گفته می شود اسرائیل در حال حاضر سرگرم تولید یک موشک زمین به زمین به نام جریکو 3 است که می تواند به کلاهک‌های اتمی، شیمیایی و میکروبی مجهز شود و قادر است به هدف‌هایی در فاصله بالغ بر 4500 کیلومتری برسد. نخست وزیر اسرائیل گفت گزینه‌های زیادی وجود دارد که باید عاقلانه با قاطعیت و تداوم به کار رود. اسرائیل ایران را متهم می‌کند که برنامه اتمی خود را به عنوان پوششی برای تولید تسلیحات اتمی به کار گرفته است. تهران این اتهام را تکذیب می‌کند.
حسام مهدوی. اما در پی حمله به خودروی سفارت آمریکا در بیروت، دفتر همکاری امور انسانی سازمان ملل متحد در لبنان خبر از حضور آشکار و گسترش فعالیت نیروهای القاعده در این کشور را می‌دهد که هدف حملات آنان بیشتر نیروهای بین‌المللی خواهند بود. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
دفتر همکاری امور انسانی سازمان ملل متحد در لبنان در پی حمله به اتومبیل سفارت ایالات متحده آمریکا در بیروت که به کشته شدن 3 لبنانی منجر شد اعلام کرده است. این حمله می تواند معرف گسترده تر شدن حملات خشونتبار در لبنان باشد و هدفها نیز بیشتر نیروهای بین المللی خواهند بود. این حملات به گفته دفتر همکاری امور انسانی سازمان ملل متحد همچنین بیانگر آن است که نیروهای طرفدار سازمان القاعده و گروه‌های افراطی سعی دارند لبنان، این کشور به بن‌بست رسیده در بحران سیاسی، را به یک جنگ داخلی هدایت کنند. احمد مصالی، استاد علوم سیاسی و مطالعات اسلامی در دانشگاه آمریکایی بیروت، می‌گوید القاعده حضور خود را در لبنان برملا ساخته و آمده است که بماند. آقای مصالی اضافه می کند نیروهای القاعده در هرج و مرج و جنگ داخلی رشد می کنند. وی به جامعه بین الملل هشدار می دهد که می بایست وضعیت حساس لبنان را با دقت در نظر گیرند. پس از گذشت یک سال روابط بحرانی با سوریه و نیروهای حزب الله مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران که سعی بر برانداختن دولت مورد حمایت غرب را در لبنان دارند، این کشور از 3 ماه پیش تا کنون بدون رئیس جمهور بوده است. هفته گذشته همچنین خودروی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد مستقر در لبنان با بمب‌های کنار جاده برخورد کرد که منجر به زخمی شدن 2 سرباز ایرلندی گردید. ناظران سیاسی این حادثه را بدون ارتباط با پیام اسامه بن لادن رهبر سازمان القاعده در اواخر ماه دسامبر نمی‌دانند که در آن بن لادن از نیروهای حزب الله به دلیل پذیرش حضور نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان به انتقاد پرداخته بود. بن لادن در این پیام گفته بود نیروهای سازمان ملل متحد برای حمایت از یهودیان به لبنان آمدند. در همین رابطه دفتر همکاری امور انسانی سازمان ملل متحد در گزارش خود می افزاید با شکست جامعه بین الملل به رهبری فرانسه و همچنین ابتکار اخیر اتحادیه عرب برای میانجیگری در حل بحران سیاسی لبنان، کارشناسان سیاسی معتقدند اوضاع امنیتی در لبنان رو به وخامت گذاشته است.
الهیه هیکس. اما اکنون پرشت فرزام نگاهی دارد به آخرین تحولات روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. The race to 08. Iraq, healthcare, energy, the things that really matter for this country. Now, the race to 08. برگزاری انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا سرعت بیشتری به خود گرفته است. روز شنبه آینده انتخابات مقدماتی در نوادا برگزار خواهد شد و پس از آن در ایالت کارولینای جنوبی. ایالت کارولینای جنوبی رول مهمی در انتخاب نامزدهای رسمی هر دو حزب بازی می‌کند. برای دموکرات‌ها جمعیت قابل ملاحظه آمریکایی‌های آفریقایی تبار در این ایالت از اهمیت برخوردار است و برای جمهوری‌خواهان عبور از یک مرحله سخت را مشخص می‌کند. با توجه به یک اطلاعیه مطبوعاتی از سوی دفتر حزب جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی، از آغاز انتخابات مقدماتی در سال 1980 میلادی در این ایالت هرگز هیچ یک از کاندیداهای انتخاباتی نتوانستند بدون پیروزی در این ایالت به عنوان نامزد رسمی حزب برای ریاست جمهوری آمریکا معرفی شوند. انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان در کارولینای جنوبی روز شنبه 19 ژانویه برابر با 29 دی ماه برگزار می شود و دموکرات ها آن را یک هفته بعد یعنی شنبه 26 ژانویه برگزار می کنند. گفته می شود پس از آن که میت رامنی فرماندار پیشین ماساچوست که یک کاندیدای جمهوری خواه است در انتخابات مقدماتی ایالت میشیگان روز سه‌شنبه گذشته پیروز شد، در گروه جمهوری خواهان که در پی دستیابی به پیروزی در ایالت کارولینای جنوبی هستند شکاف ایجاد شده است. شکاف در انجام مسابقه‌ای که بیش از همیشه پرسر و صدا است. آخرین نظرسنجی ها در ایالت کارولینای جنوبی نشان می دهد که میت رامنی و سناتور جان مک‌کین از ضریب بسیار نزدیکی با یکدیگر برخوردارند. اما موج تلفن های منفی، ایمیل های مؤثر و آنان که در آخرین لحظات تصمیم خود را برای اینکه به چه کسی رأی بدهند عوض می کنند می تواند تمام معادله های موجود را به هم زند.
پریشهر فرزام. این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه ما نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با وزیر امور خارجه چین ملاقات کرد. وی چهارشنبه شب وارد پکن شد. آقای جلیلی هنگام ورود به پکن گفت درباره مذاکرات اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان درباره برنامه هسته ایران با مقام‌های چین رایزنی خواهد کرد. قرار است 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان سه‌شنبه آینده درباره احتمال تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی مذاکره کنند. همزمان با دیدار سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی از پکن، سخنگوی وزارت امور خارجه چین از ایران و غرب خواست تا برای حل مشکل برنامه هسته ای ایران از خود انعطاف نشان دهند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز پنجشنبه گفت این کشور امیدوار است جمهوری اسلامی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را رعایت و با جامعه بین‌المللی به طور کامل همکاری کند. و افزود که چین همچنین امیدوار است جامعه بین‌المللی با تشدید تلاش‌های دیپلماتیک بتوانند این مسئله را حل کنند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه از حملات ارتش به نوار غزه به منظور پایان دادن به موشک‌پرانی شبه نظامیان فلسطینی دفاع کرد. طی 2 روز گذشته شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه که تحت کنترل حماس است، حدود 70 موشک به اسرائیل پرتاب کردند. آقای اولمرت گفت اسرائیل حملات موشکی به غیر نظامیان را تحمل نخواهد کرد. در آخرین حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه یک شبه نظامی فلسطینی و همسر او کشته شدند. و در پایان اینکه مخالفان دولت در کنیا پلیس این کشور را متهم کردند که روز پنجشنبه 7 تن از تظاهرکنندگان را کشته است. مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش